سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سلام بر همه مستمعین، کسانی که به محضر قرآن کریم شرفیاب شدند و امیدواریم که از برکات معارف قرآن و آیات قرآن کریم بهرمند بشیم همه ما انشاءالله. و انشاءالله موضوع کرونا هم به برکت این آیات قرآن تدریجا رخت بربنده و مردم به آسایش قبلی خودشون دست یابند. برای همه شما آرزوی توفیق دارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. بحث ما سوره مبارکه مجادله بود و آیه مورد بحث ما آیه شماره 9 این سوره شریفه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که با یکدیگر نجوا و راز میگویید، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. راز شما و نجوای شما در خصوص گناه و دشمنی نباشد. نظر به این که در آیات قبل بحث نجوا مطرح شد و خداوند عالم نجوا را در بین مؤمنین نکوهش کرد، البته نجوای به دشمنی رو، اینجا یادآور میشه که اگر نجوا میکنید نباید نجوای شما تولید گناه بکنه یا در خصوص گناه باشه یا در خصوص دشمنی باشه، چون اگر نجوا همراه با گناه و دشمنی باشه نجوای خوبی نیست. اگرچه همچنان که قبلا اشاره کردیم فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. خداوند در یک از آیاتش فرموده که اصلا در نجوا هیچ خیری نیست جز این که این نجوا بر این سه اصل باشه: یا چیز خوبی باشه معروف، یا راجع به دستگیری از کسی که نیازمنده باشه صدقه باشه، یا اصلاح بین الناس باشه، یعنی بین دو نفر یا چند نفر آشتی داده بشه به وسیله این نجوا، در این صورت خوبه. اما به طور کلی نجوا در کل چیز خوبی نیست مگر این سه شرط رو داشته باشه. در اینجا مجددن همون بحث مطرح میشه منتها به نوعی دیگر. می فرماید ای مؤمنین، هنگامی که نجوا میکنی، نجوای شما نباید در خصوص گناه باشه یا در خصوص دشمنی. و بعد فرمود و معصیت رسول، خصوصا دیگه نجوای شما در خصوص عصیان نسبت به پیامبر اکرم، چیزی که یا پیامبر اکرم رو آزار بده این سخن، یا اینکه مخالف فرمان پیامبر باشه که بیشتر همون مورد اوله که معصیت رسول درش باشه. و تناجو بالبر و تقوا، و اگر سعی میکنید که یا لازم میدانید نجوایی داشته باشید، این نجوا باید بر اساس دو اصل باشه، یا این نجوا در خیر و نیکی باشه، یا این نجوا در اصلاح انسان باشه، یعنی در تقوا و پرهیزکاری از خدا باشه. این نجواها هم داریم، همینطور که نجوا ممکنه نجوای آلوده‌ای باشه و مبدل به گناه بشه و اثر گناه در آن باشه، همینطور نوع دیگرش هم فرموده که نجوا گاهی خیر هم هست، آنگاه که در خصوص کارهای نیک باشه و مورد نجوا در خصوص ترس از خدا و قرب به خدا باشه، اون نجوا پسندیده است. و در انتهای آیه فرمود و اتقوا الله، و از خدا پروا کنید و بترسید. الذی الیه تحشرون، همون خدایی که خواستید یا ناخواستید طبعا به سوی او محشور خواهید شد، و باید در خصوص نجواهایی هم که با خدا دارید، نجواهایی هم که با خودتون در این دنیا داشتید، نجواهایی که مغایر با حکم آیه بوده و معصیت درش بوده، چه معصیت پیامبر، چه معصیت دیگران، چه دشمنی با دیگران، مؤاخذه خواهید شد، باید پاسخ بدید. و در انتها فرمود که پس بترسید از خدایی که سرانجام به سوی او حضور پیدا خواهید کرد، و در اونجا باید در محضرش جواب همه اعمال من جمله نجواهای نامطلوب رو بدید و پاسخ بدید. مؤاخذه داره در حقیقت، هر کاری هر فعلی که نیکو نباشه مؤاخذه داره و مجازات. آیه شماره 10، باز مجددن، البته این آیه که عرض کردم یه کمی شباهت داره با یه آیه دیگه که خدا فرموده که تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. اینجا نجوا رو فرموده، اونجا معاونت و همکاری و همفکری. میگه اگر در یه جای اجتماع میکنید، سعی کنید اجتماع شما بر اساس نیکی باشه و بر اساس تقوا باشه، نه بر اساس گناه از کنم خدمتون که و دشمنی. شبیه به اون آیه است تا یه حد این آیه. در قسمت آیه شماره 10 می‌فرماید انما النجوا من الشیطان. این یعنی چی؟ می‌فرماید که اول آیه رو ترجمه کنیم، جز این نیست که نجوا اصلا از اثر شیطان است. و و لیس به زارهم شیعا، اگرچه شیطان هرگز نمیتواند اندکی به مؤمنین که اتکا به خدا دارند زیانی برساند، الا به اذن الله، مگر اراده خدا شکل بگیره که مؤمنی به خاطر عمل کرده نامطلوبش مورد ضرر واقع بشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، پس در این صورت باید حتما توکل کنند به خدا مؤمنین، پس باید بر خدا تکیه کنند اهل ایمان تا اثر نجوای شیطان، که خیلی هم شیطان نجوا رو دوست می‌داره، خصوصا نجوا در اسم و در گناه و اینها، خدا می‌فرماید که هرگز نمی‌تونه شیطان تأثیر بذاره در زیان وارد کردن به بندگان مؤمنش، مگر که خدا اراده کنه، یعنی اون بنده استحقاق زیان رو داشته باشه تا مورد ضرر واقع بشه. پس آیه این شد. در اینجا در آیه شماره 10 اول می‌فرماید اصلا کلن اینطور که آیه می‌فرماید مضمون اینه که به طور کلی نجوا از شیطانه، یعنی اگر نجوا یکی از علائمش نظر شیطانه که نجوا ایجاد بکنه در کسی که غایبه، کسانی که غایب هستن نجوا بشه نسبت به اونها، طراح این شیطانه. چرا؟ چون شیطان میتونه خیلی سوء استفاده کنه از این مسئله، در غیاب انسان‌هایی که حضور ندارن زبان به غیبت اونها و عرض کنم که آنچه که اونها رضایت ندارن باز بشه و انسان رو آلوده کنه. این اصلا از ویژگی شیطانه. لذا فرمود این نمن نجوا من الشیطان، اصلا این است و جز این نیست، که اصلا نجوا از هنرهای شیطانه، از افعال شیطانه، از آرمانهای شیطانه. لیحزن الذین آمنوا، چرا؟ تا مؤمنین رو به این وسیله دچار اندوه سازد، یعنی وادار کنه به نجوا و گناه پشت سر دیگران گفتن، و موقعی که انسان گناه بکنه طبعا محزون میشه، غمگین میشه. بعد فرمود و لیس به ذارهم شیئا، اینجا چون فرمود که این است و جز این نیست که شیطان نجوا یکی از اعمال شیطانه و مورد توجه شیطان است، اینجا فرمود شیطان به هیچ طریقی نمیتواند روی هیچ مؤمنی اثر بگذارد و ضرری بر او وارد کند، حتی اندکی، مگر الا به اذن الله، مگر اینکه خدا اراده کند، که اون هم اشاره کردیم بر اساس استحقاقی که اون بنده داره شیطان وادارش کنه به گناه در نجوا و این شخص گناه کنه و سنگین کنه کار خودشو. حالا میاد درمانشو مطرح میکنه، میفرماد و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اما اگر مؤمنین تکیهگاهشان خدا باشه، اگر شیطان آنها رو وارد بر نجوا هم کرد، نجوایی با هم کردن، هرگز با تکیه بر خدا گرد گناه نخواهند رفت و در نجوا نسبت به اهل ایمان اظهار دشمنی و یا کاری که آنها ناراحت بشن نخواهند داشت. پس در هر صورت اگر انسان بخواد از ضرر مصون باشه، اگر چه شیطان رو وادار به نجوا کنه، باید محکم بر خدا تکیه کنه و کسی که به خدا تکیه کرد هیچ آسیبی به او نخواهد رسید، یعنی خدا نمیگذارد که دچار آسیب بشه یا گناه بشه. آیه شماره 11، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنین، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا. این موضوع اگرچه به نجوا یه قرابتی داره، یه نزدیکی داره، اما یه بحث دیگریست، بحث نجوا نیست، اما شباهتی با نجوا داره. می‌فرماید اگر در مجالسی، محافلی به طور دست جمعی حضور پیدا می‌کنید و معمولاً هم در محافل و مجالسی که دست جمعی همه می‌خوان حضور پیدا کنن، یه سری از کنم که مسائل رو به دنبال داره. مثلا جا ممکنه برای نشستن نباشه روی صندلی، جا نباشه برای حضور و یکی بیسته یکی بنشینه، از این مسائل زیاد ممکنه اتفاق بیفته. قرآن آداب مجلس نشینی و محفل نشینی رو یا مجالسی که لازم هست اجتماع مؤمنین درش شرکت کنن راجب اون داره درس اخلاق میده. می فرماد یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا. هنگامی که گفته می شود از برای شما که جا باز کنید در مجالس، پس جا باز کنید. منظور از جا باز کنید یعنی مثلا نشستی جمع‌تر بشین که یکی دیگه هم بتونه کنارت بنشینه، کسی که به خصوص توان ایستادن رو نداشته باشه، سن بالایی داشته باشه، بیمار باشه، نقص عضو داشته باشه، به هر شکل میگه رعایت حالا سالم باشه، اما شما میتونی بهش جا بدی، بهش جا بده، بگذار او هم در کنار تو بنشینه و به زحمت نیفته تا مجلس رو ناخودآگاه یا چنان که مایل نباشه ترک کنه به نوعی. پس ای مؤمنین، در اینجا میگه در محافل مجالس که وارد شدید، اذا قیل لکم تفسحوا، اگر برای شما گفته شد، یک کسی که مسئول جلسه است یا فرد دیگری گفت که آقا خانم یک کمی جمع بنشینید تا دیگران هم که نمیتونن بیستن بنشینن در مجلس. اصل تفسحوا به معنای گستردگی و وسعت، فسیح یعنی باز و میدان خیلی بازی رو میگن فسیح. حالا خدا میگه که میفرماید که ای مؤمنین، وقتی که در محافل و مجالس به شما گفتن جا باز کنید، جا بدهید به کسانی که ایستاده اند و نمیتونن بنشینن، جا بهشون جمعتر بنشینید، اونام بنشینن در مجلس، ففسحوا، پس شما حرف نیک رو اجابت کنید و جا بدید، جمعتر بنشینید تا دیگران هم بنشینن. یفسح الله لکم، جا میدهد به شما خدا، خدا به شما جا میدهد. خب این جا میدهد نه اینکه در یه مجلس دیگه که وارد شدید خدا یه فضای بیشتری بهتون میده که راحت بنشینید پاتون دراز کنید، نه این نیست. یفسح الله لکم یعنی خدا به شما وسعت میده، توانایی میده، وسعت مالی میده، وسعت رزق میده، وسعت علم میده، وسعت اجتماعی میده، یعنی بالا میبره شما رو. خداوند نظر مثبت برای شما داره، به خاطری که توی مجلسی یکم جمع نشستی خدا مراتب شما رو بالا میبره، مرتبه شما رو نزد خلق بالا میبره و این ویژگیه که خدا در نص شریف این سوره شریفه این آیه رو اشاره فرموده. همین بلند شدن از پیش پای یه بیماری، یه سال خورده ای، رعایت کردن و جا دادن، ببین چقدر مهمه که خدا می فرماید اگر این چنین کنید چندین برابر خدا به شما پاداش رو میده. یعنی شما فقط یکم جمع نشستی، یک کسی کنارت نشسته، اما این سبب میشه که خداوند در مسائل رزق، در مسائل علم، در مسائل اجتماعی، در خیلی از مسائل دیگه خدا مشکلات شما رو حل کنه و به شما و خانواده شما وسعت بده، آرامش بده. و اذا قیلن شزو فن شزو. اینجا دیگه تشدید پیدا کرده مسئله، میگه حتی اگر گفتن اصلا بلند شید، یعنی از جای خودتون بلند شید یکی دیگه بیاد جای شما بنشینه، اگر این چنین گفتن، حالا اون فرد چی همطور که اشاره کردم، گفتن این مریضشون بیاد جای شما بنشینه، شما بیست مثلا به جایی که بنشینی در مجلس، بنشین این نیم ساعت و یه ساعت رو بیست تحمل کن. و اذا قیلن شزو، و اگر گفته شود که برخیزید و جاتونه بدید به دیگری، فن شزو، برخیزید، حتما گوش کنید، به نفع شماست. اونجا فرمود چی؟ اگر جمع بنشینید خدا چیکار میکنه؟ فرمود که ای مؤمنین، اگر که گفته شد به شما تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکن، خدا به شما وسعت میده. اما اینجا میگه اگر بهتون گفتن بلند شید و جاتونو بدید به دیگری، اینجا خیلی موضوع فرق میکنه. فرمود یرفع الله لکن، یعنی اگر این چنین کنید، اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا بالا میبره، مرتبه علمی به شما میده، مرتبه اجتماعی به شما میده، از کنم که جایگاه رفیعی به شما میده نزد خلق. یک کار کوچکی کردی به دستور یک کسی که میزبان بوده یا مسئول بوده، توی مجلسی به شما گفته بلند شو، یه آدم سال خورده، یه فاضلی، یه عالمی، یه پیرمردی، یه پیرزنی سال خورده آمده، بیماری، تو بلند شو، جاتو بده به اون که بنشینه. اگر این کارو بکنید و بلند شوید، خداوند ترفیع درجه میده در همه جهات به شما، از نظر رزق، از نظر امکانات، از نظر سایر مسائل. والذین اوتوا العلم درجات، حالا اگر این شخص چی باشه؟ یه دانشمندی باشه، یه استادی باشه، فاضلی باشه، اهل علم باشه، تحصیل کرده باشه، کسی باشه که به صلاح علم مسلح باشه، این حالا هر کس تو هر درجه ای هم، حتما هم علم دینی نیست، هر گونه علمی داشته باشه، پزشک باشه، یه شخص صاحب نظر باشه در علوم پزشکی، در سایر علوم، مهندسی، چی چی، میگه احترام بذارید، بلند شید و بدانید که والذین اوتوا العلم درجات، اگر این شخصی که میخواد جاتونه بهش بدید اهل علم باشه، مسلمن شما درجات بالاتری خواهید داشت در ترفیع، یعنی خدا رفعت بی اندازهی به شما خواهد داد. والله به ما تعملون خبیر، و خداوند به آنچه که شما انجام میدهید کاملا آگاه است. یعنی همین مسائل ریزکاری ها، ببینید قرآن چقدر حتی تو مسائل اجتماعی وارد شده، میگه شما در یه جلسه آبرو یه نفر حفظ میکنید یا خواستش رو تأمین میکنید، موقع که بهتون پیشنهاد کردن که بلند شید ایشون مثلا بنشینه اینجا، خوب نیست ایشون سر پا بیسته، یا نمیتونه، یا بیماره، یا به احترام بذارید بهش، استاد، دانشمند، فیلسوف، در هر زمینه ای، فقیه، جا بدید بهشون. والله به ما تعملون خبیر، خدا چندین درجه بیشتر به شما میده و خدا به تمامی کردار شما آگاه هست. این همین مسائل جزئیات رو خدا چقدر پاداش وسیع میده، جزئیاتی که ما حسابشو نمی کنیم، کوچک می شوریم. دروس اخلاقی است که از بحث نجوا که قرآن در این سوره مطرح کرده، چه نتایج بسیار مثبتی گرفته برای ساختار نفسانی انسان. آیه شماره 12، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. این آیه تقریبا همون مضمون آیات قبله، منتها اندکی تفاوت داره. که قابل توجه هست. اول ترجمه میکنیم آیه رو. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقتن. ترجمهش اینه، ای مؤمنین، زمانی که میخواهید با پیامبر نجوا کنید، یعنی یه مسئله خصوصی رو به پیامبر بگید که فقط تو باشی و پیامبر، وقت پیامبر بگیری برای یه مسئله خصوصی که میخوای با پیامبر صحبت کنی، حالا راجع به هر موضوعی هست، فقدمو بین یدی نجواکم صدقتن. پس قبل از این که پیدا کنی، قبل از این که نجوا کنی با پیامبر خصوصی با او سخن بگی، قبل از آن باید صدقه ای رو بدهی برای نیازمند. قبل از اون یه صدقه بدی به نیازمند، یا برای نیازمند کنار بگذاری، بعد بری با پیامبر نجوا کنی. ظاهرا اونجا یه صندوقی بوده، یه چیزی بوده که راه ورود اینجوری بوده که اگر کسی میخواد خصوصی با پیغمبر صحبت کنه و وقت او رو بگیره، یک ساعت، نیم ساعت، یه رو 20 دقیقه، باید یه صدقه بده، چون به برکت خصوصی سخن گفتن با پیامبر یه کار خیلی دیگه هم انجام بده، یه صدقه بده، دست یه نیازمندی رو پر کنه، از کنم خدمت او رو از خودش راضی کنه. حالا چرا این مطلب چی هست؟ این شأن و نزول هم داره و ماجرا از این قرار هست که اکثر تمام کسانی که مشهور و معروف بودن، سران قبایل، آدم‌های متنفذ عرب یا شخصیت‌های دیگری که خیلی وضع مالیشون از نظر اقتصادی خیلی تأمین بودن و در جامعه نفوذ خاصی داشتن، خیلی اینها دلشون می‌خواست که با پیامبر خصوصی صحبت کنن و بعد که می آمدن کلی وقت پیامبر گرفته می شد. شاید راجع به بعضی از مسائلی بوده که اصلا طرح اینها نیاز به مسئله خصوصی نبوده، اجلاس خصوصی با پیامبر نبوده، اما علی حال چون وقت پیامبر رو بیش از اندازه می گرفتن و بیشترم این طیف بودن، طیف متنفذ، طیف ثروتمند، رؤسای قبائل اینها بودن و این عادت شده بوده بیشتر وقت پیامبر رو میگرفتن، این آیه نازل شده که هم دور پیامبر خلوت بشه تا همه مردم ازش بهره مند بشن، همین که اگر واقعا کسی میخواد وقت پیامبر خصوصی بگیره، لاقل یه کمکی به دیگری بکنه، به برکت اون کمک وقت پیامبر بگیره. این آیه که نازل شد دور پیامبر خلوت شد، دیگه به خاطر پول کسی نیامد پیش پیامبر. بعد می‌فرماد که پس خلاصه این شد که اگر می‌خواد با پیامبر نجوا کنید، خصوصی با او سخن بگید، باید یه صدقه به یه نیازمندی بدهید تا بعد وقت خصوصی پیامبر رو اشغال کنید، یا سخنتون هر چی می‌خواد بگید بگید. ذالکه خیرون، میگه این کار برای شما بهتر است و اطهر، نه تنها بهتر است از حیث کاری که انجام میدید و صدقه‌ای که میدهید، بلکه شما رو پاک میکنه، چون مال نکبت در دست انسان، انسانی که ثروت اندوزی میکنه بیش از حد درآمدش، این ثروت رو باید هزینه کنه هرچی میتونه، در حدی که در بضاعتشه، هرچی بده خدا بیشتر بهش میده، قاعدش اینه. پس پاک میشوید، یعنی از آلودگی ها و تعلقات دنیا پاک می شوید، هم نجوا می کنید پیش پیامبر، خصوصی با پیامبر سخن می گید، و همین که موقعی که صدقه می دید پاک هم می شید از آلودگی ها، از تعلقات دنیوی، از این که هی جمع نکنید و دنیا از طرفی دیگه شما رو خفه کنه. بعد می فرماد فَإِنْ لَمْ تَجِدُو، حالا اگر نیافتید، یعنی واقعا یه کسی می خواد اصلا خصوصی می خواد با پیامبر کاری داشته باشه، ندارد یا نیافتید، پیدا نکردید، دارید الان موقع نداشتید، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، پس بدانید که خداوند آمرزنده مهربان است. آیه شماره 3 تم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، در اینجا یه بحث محذوفه و آن اینه که آیه رو ترجمه کنید: اشفقتم، آیا ترسیدید ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، از این که پیش بفرستید برای خودتان در خصوص راز گفتن با پیامبر صدقاتتون را، اول صدقاتتون رو بدید و بعد با پیامبر نجوا کنید و اون چم که صدقه دادید برای خودتون دادید، نه برای پیامبر دادید، پاداشش خودتون از خدا خواهید گرفت. بعد با سؤال خیلی مؤاخذه کننده، حالت نهیب و عرض کنم خدمتون که توجه داره، متوجه میکنه اطرافیان رو، میگه آیا ترسیدید؟ آیا این آیا ترسیدید چی بوده ماجرا؟ چون بحث مال آمد، گفتن هر کس میخواهد با پیامبر صحبت کنه و اینا قبلا میامدن وقت پیامبر رو به طور دائم میگرفتن که خصوصی میخواستن با او سخن بگن، به محضی که این آیه نازل شد دور پیامبر خلوت شد، گفتن هر کس میخواد با پیامبر خصوصی صحبت کنه باید پول بده به فقیر بعد بیاد صحبت کنه. حالا که این چنین شد دور پیامبر خلوت شد. چرا؟ چون پولدارا حاضرن جانشونو بدن ولی پولشونو ندن. لذا قرآن اینجا تمسخر به تمسخر میگه اشفقتم ان تقدمو بین ایدهی نجوا کن صدقات، آیا ترسیدید که قبل از این که با پیغمبر نجوا کنید صدقه بدید، ترسیدید از این که کم بشه پولتون، ترسیدید؟ ای وای بر شما. فا از لم تفعلو و تاب الله علیکم فا اقیم و صلات و آت و زکات. حالا می فرماید حال که چنین کردید، اگر یک کسی میخواد با پیامبر سخن بگه خصوصی، پولی نداشت یا نیافت در اون زمان، خدا او رو میبخشه. اما به جای آن اقیم الصلاة، اقامه کنید نماز را و آت و زکات. این خیلی مهمه. این آیه میگه به جای این که دل نیازمندی رو شاد کنید چون پول ندارید، چون یا اون موقع همراهتون نیست یا اصلا ندارید که وقت خصوصی میخواد با پیغمبر خصوصی چیزی بگید و پول دستتون نیست، میفرماد به جای آن اشکال نداره، خدا شما رو میبخشه. اما برای این که با پیغمبر خصوصی سخن گفتید، به نماز و زکات که چیز واجب هست بیشتر اهمیت بدید. یعنی در اون امر واجبی که خدا به شما حکم کرده، اون رو با دقت بیشتر و توجه بیشتر، هم نمازتون رو هم زکاتتون، زکات مالتون رو بدید. اگر نمیخواید اضافه صدقه بدید، لاقل زکات وقت نماز، نمازتون رو رعایت کنید، به دقت و درست بخوانید و با توجه حضور به حضور بخوانید. و یکمی که در باب زکات، زکاتی که واجب شده بر شما، کوتاهی نکنید. و اطیعوا الله و رسوله، نمیخواد با پیغمبر نجوا هم بکنید، اما دستورات خدا و دستورات رسولش رو اطاعت کنید، به نفع شماست. و الله خبیر به ما تعملون، و خدا به درون شما و کردار شما و کارهایی که میکنید کاملا مسلط و آگاه است. اگر امری میکنه از امر او اجتناب نکنید، و اگر میفرماد صدقه بدید بدهید، خدا پول میده، نترسید از کم شدن. ولذا این آیه هم باز در باب بحث نجواست، اگرچه با نجوا قرابتی داره، ولی بحث صدقه رو مطرح کرده که ظاهرا اینجا هم شأن نزولی داره، که در یکی از روزها که این حکم صادر شد، هیچ کسی از ثروتمندان نیومد برای پیامبر خصوصی. حتی 10 روز تمام امام علی سلام الله علیه ایشون رفت یک دینار رو به 10 درهم تقسیم کرد و هر روز 1 درهم آن را بیداد به یه نیازمندی و میرفت پیش پیامبر پیامبر فقط تنها بود دیگه، تنها کسی که پیشش میومد امام علی بود، که این شأن نزول این آیه هم اشاره کردن چنین اتفاقی در زمان پیامبر افتاده و تنها کسی که این کار کرد هم پیغمبر از تنهایی در آورد، هم یک دینار رو به 10 درهم تقسیم کرد، هر چند روزی که می اومد 10 روزی که اومد هر درهم رو میداد و با پیامبر خصوصی سخن می گفت. بعد دنبال آیه فرمود فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاه و آتوا الزکات و اطیعوا الله، اگر نیافتید پس نماز رو یادتون نره توجه کنید در امر واجبتون و زکاتی که خدا بر شما قید فرموده که حتما بدهید بدهید و از خدا و رسولش تبعیت کنید و الله خبیر به ما تفعلون، و خداوند کاملا آگاه است به آنچه که انجام میدهید. صلی الله علی محمد و آل محمد.